أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در باب زکات تقریبا تسالم بر این معنا هست که اون زکات دهنده می تواند اون عینی را که متعلق زکات نپردازد و قیمت اون رو بپردازد و در حقیقت زکات را نقل به ذمه کند و اون عین متعلق زکات رو به تمامه برای خودش نگهداری کند. اتفاقا در این رابطه یک روایت صحیحی هم وارد شده که این روایت صحیحه دلالت بر این معنا می کند، منتها بحث در این بود که آیا از این روایت ضعیفه صحیحه تنها مسئله زکات استفاده می شود یا با بعضی از تقریباتی که شده حکم خمس هم از این روایت می شود استفاده کرد. حالا ما روایت رو عرض می کنیم تا ببینیم استفاده حکم خمس از این روایت آیا صحیح است یا ناتمام. روایت رو عرض کردیم، صاحب وسائل در کتاب زکات در ابواب زکات غلات در باب 9 حدیث اول نقل کرده این روایت رو به نام صحیحة البرقی. برقی صاحب همون کتاب محاسنه. قال، کتب، درست دقت بفرمایید در عبارت سؤالش، قال کتب تو الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، نامه‌ای خدمت ابو جعفر ثانی علیه السلام فرستادم و در اون نامه این سوال رو کردم: هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس من الهنتت و الشعیر؟ آیا جایزه که به جای اما یجب، یعنی عوض از اون چیزی که واجب در هر سه که او عبارت از هنت و شعیره، آیا به جای او و به عوض او؟ بعد در تتمه سوالش میگه آیا قیمتش رو میتونم بپردازم؟ اون زکاتی که متعلق به عین هنت است، زکاتی که متعلق به عین شعیره، من در مقام ادا و پرداخت بخوام قیمت اون رو بپردازم، نه خود اون هنت و شعیر رو. هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرث من الهنتت و شعیر و ما یجب و الزهب و اون چیزی را که بر ذهب واجبه به جای او چه بپردازم؟ قیمت ما یسوی یا یسوی، قیمت چیزی رو که مساوات با مقدار زکات داشته باشد. ام لا یجوزو الا ان یخرج من کل شیئن ما فیه، یا اینکه جایز نیست مگر اینکه از عین بپردازم. در هنته و شعیر از عین هنته و شعیر بپردازم و در ذهب هم از عین ذهب بپردازم. دیگه به عنوان عوض و قیمت حق نداشته باشم چیزی رو بپردازم. فعجاب علیه السلام، ابو جعفر ثانی علیه السلام جواب فرمودن ایما تیسره یخرج، هر کدام برش آسان تر باشه و میسور باشه از خودش یا قیمتش، مثلا چه در باب هنته و شعیر و چه در باب ذهب، هر کدام که آسان تره از خود یا قیمت اون رو بپردازه. لازم نیست که حتما از هنته خود هنته، از شعیر خود شعیر، از ذهب مثلا خود ذهب، لزوم نداره که از خود اون چیزی که متعلق زکات بپردازه. عبارت جواب امام علیه السلام همین یک کلمه است، ایما یا ایما تیسره یخرج، هر کدام که آسان تره و میسوره او رو بیرون بدهد و اخراج بکند. خب این روایت حالا قدر متیقنش مسئله زکات دیگه، مخصوصا با اینکه میگه اما یجب فی الحرس من الهنتت و الشعیر. خب هنته و شعیری که در زراعت واجبه به جز مسئله زکات چیز دیگری تصور نمی شود، احتمال دیگری وجود نداره. لکن در عبارت بعض الاعلام قدس سره اینطوری که نقل می کنند که خب تغییرات ایشون هم هست، ایشون اینطور می فرماید، می فرماید که اون جمله اول که اما یجب فی الحرس من الهنتت و الشعیر، خب این رو قبول داریم که اختصاص به باب زکات داره و در غیر زکات این معنا مطرح نیست، اما در جمله دوم و ما یجب علی الذهب، این در حقیقت یک عنوان مطلق و عامیه، نداره که یعنی فی باب زکات، داره اما یجب فی الذهب، این یه عنوان عامیه، هم شامل ذهب و فضه در باب زکات می شود، بفرمایید قدر مسلمش اونه. اما چرا باب خمس رو شامل نشود؟ این که دلیل و قرینه ای درش نیست که اختصاص به باب زکات داشته باشد، لذا اطلاق این سوال می توانیم بگوییم هم شامل باب زکات می شود، هم شامل خمس می شود. اون وقت جوابی که امام علیه السلام می فرماید ایما تیسر یخرج، معناش این است که دیگه منوط به رضایت حاکم شرع هم نیست در باب خمس، خودش میتونه نقل الزمه بکند، ولو اینکه حاکم شرع هم فرضاً موافقت با این معنا نداشته باشه، برای اینکه روایت دلالت بر این معنا میکند. یه جمله دیگری هم بعض الاعلام در کلامشون هست که حالا به جواب هر دوش میپردازیم انشاءالله بعدا. اون جمله این است که فرض کنیم که در سؤال سائل مسئله زکات مطرحه، ولی مجرد اینکه زکات در سؤال مطرح باشه این دلیل بر این نیست که زکات خصوصیتی داره. اگر در کلام امام علیه السلام مسئله زکات مطرح بود، ما احتمال می‌دادیم که زکات لعل یک خصوصیتی داشته باشد که این نقل الزمه فقط در باب زکات جایز باشه. اما حیث این که در کلام امام علیه السلام صحبتی از مسئله زکات نشده، کنه ما میفهمیم که این اختصاصی به باب زکات ندارد و حکم در باب خمس هم ساری و جاریه. اون روز هم عرض کردم این دو بیانی که حالا ظاهر کلام ایشون برش دلالت داره، ولو این که خب اینا تقریراته، نه این که این عبارتهای شخص ایشون باشه، اما خیلی این دو کلام موجب تعجبه و خیلی بعیده این دو کلام. درست قد بفرمایید، اما مسئله اولا این که میگن اما یجب و فی الذهب، دیگه کلمه زکات رو که نداره، در باب هنت و شعیر به لحاظ اینکه کلمه حرص رو داشت خب مسئله زکات مطرح بود، اما در باب ذهب داره اما یجب و علی الذهب. این یک عنوان عامیه، هم شامل زکات و هم شامل خمس. جواب ایشون این است که اولا اگر ما از این معنا صرف نظر کنیم که ذهب رو در ردیف هند و شعیر مخصوص به باب زکات ذکر کرده و این قرینیت داره بر اینکه مقصود از ذهبم همون ذهب و فضه است که زکات بهش تعلق میگیره در ردیف غلات اربع. حالا اگر از این معنا ما صرف نظر بکنیم بگید نه وحدت سیاق و اینها قرینیت بر این معنا نداره، لیکن نکته مهمی که باید اینجا مورد توجه قرار بگیره و موجب می شود که این ذهب رو اختصاص به باب زکات میده، این است که در باب خمس یکی از امور متعلقه خمس ذهب نیست اصلا. خب این اموری که ما گفتیم هفتگانه است، پنج تاش رو خوندیم، الان پنجمی، آخرای پنجمی هستیم، کنز و معدن و قوس و امثال ذالک، ارباح مکاسب، یا اون دوتای بعدی که یکی زمینی است که یک ذمی از مسلمان بخرد، یکی هم حلال مختلط به حرام، این امور سبعه یا خمسه علل اختلاف که نظرتون هست، کدام یکی از این امور درش ذهب به عنوان ذهب متعلق خمس قرار گرفته؟ پس اما یجب و علی الذهب معناش این است که ذهب متعلق باشه. کی در باب خمس ذهب متعلقه؟ ارباح متعلق خمسه. ما یفضل عن معونت السنه به عنوان ارباح متعلق خمسه، و الا عنوان ذهب در باب خمس چه موضوعیتی داره؟ جز باب زکات ما میتونیم این رو معنا بکنیم. در باب زکات که زکات گاهی متعلقش غلات اربعه، گاهی متعلقش ذهب و فضه است، گاهی هم متعلقش انعام ثلاثه است. پس این که میگه اما یجب و علی الذهب با صرف نظر از اون قرینه اولا و اتحاد سیاقی که عرض کردیم، عمده توجه به این معنا لازمه که اونی که بر ذهب به عنوان ذهبی واجبه غیر از مسئله زکات چیزی نیست. بله گاهی در باب ارباح مکاسب مثلا طلا اضافه براش پیدا می شود، ولی متعلق خمس ارباح مکاسبه. یا در باب معدن اگر معدنی مشتمل بر طلا بود، طلا متعلق خمسه یا معدن متعلق خمسه. اونی که واجب است بر خمس دهنده خمس المعدن، یجب علی المعدن این که خمسش رو بپردازد. پس این تعبیری که سائل می کند اما یجب علی الذهب، اگر ما باشیم و نفس این تعبیر و مسئله اتحاد سیاق رو هم کنار بگذاریم، اونی که بر ذهب واجبه جز مسئله زکات چیز دیگری نیست برای خاطر اینکه امور سبعی که متعلق از برای خمسه، هیچ یک از اون امور سبعه عنوان ذهب درش مطرح نیست. ولو اینکه در معدن مثلا گفتن معدن مشتمله بر تلاس، گاهی مشتمله بر نقرس، گاهی مشتمله بر امور دیگره، ولی ظاهر عبارت این است که ذهب به عنوان ذهبی حکم به او تعلق گرفته باشد و این جز در باب زکات فرض دیگری نداره. پس چطور ما همینطور چشما رو هم بگذاریم بگیم اما یجب علی الذهب، چون کلمه عرض میشه از زکات درش ذکر نشده، این یه عنوان عام میداره، هم شامل زکات میشود هم شامل خمس میشود. ابدا مسئله چنین نیست، جای توهم این معنا هم نیست، تا چه برسه به اینکه کسی استدلال به این معنا بکند. و اما مطلب دومی که ایشون ذکر می‌فرماید، می‌فرماید اگر زکات در کلام سائل ذکر شده باشه، این دلیل بر اختصاص نیست. اگر در کلام امام کلمه زکات ذکر شده باشد، ما احتمال میدیم که برای زکات خصوصیتی در کار باشه که حکم رو نتوانیم در باب خمس هم سرایت بدیم. خب جواب ایشون اینه که اگر سائلی سوال از زکات کرد و امام جواب داد، ما بیاییم به اون جواب تمسک بکنیم و در غیر زکات هم اون جواب رو پیاده بکنیم، یا جواب باید منطبق بر سوال باشه؟ سوال این شخص از زکات، امام که در جواب می‌فرماید ایما یا ایما تیسر یخرج، بگیم با اینکه سوال از زکاته، لکن چون در جواب امام کلمه زکات ذکر نشده، ایما تیسر یخرج، و میگیم مقصود اعم از زکات و خمسه. آیا جای چنین توهمیه؟ خب سائل از زکات سوال کرده، جوابم منطبق بر سواله، دیگه بیش از مورد سوال که نمیتواند جواب دلالت داشته باشد، مگر اینکه تصریحی کرده باشه به اینکه حکم خصوصیتی برای زکات درش نیست، بلکه در باب خمس هم حکم جاریه. خلاصه حرف این است که آیا بیننا و بین وجداننا از این روایتی که وحیده است، تنها روایتی است که در این بابه، ولو اینکه روایت صحیح است، آیا غیر از مسئله زکات و حکم زکات ما میتوانیم مسئله خمس رو استفاده بکنیم؟ به چه طریقی استفاده بکنیم؟ از چه راهی استفاده بکنیم حکم باب خمس رو؟ سوال از زکات کرده، امامم جوابش منطبقه بر همون سواله، ایما تیسر یخرج. پس بیاییم بگیم ده چی؟ چی؟ ذهب؟ زکات، این مسئله مربوط به باب زکات، اینجا مورد بحث نیست. اونی که مربوط به باب زکاته، زکات اصطلاحیه در باب خم، مقابل باب خمس، و تسالمی هم که بین اصحاب است در همون زکات مقابل خمسه. حالا ما بیاییم زکات رو به معنای نمو بگیریم، اصلا کلمه زکات هم در سوال ذکر نشده. گفته اما یجب و فلحرس من الهنتت و شعیر، گفته گندم و جوی که در زراعت چیزی برش واجب می شود، کدام گندم و جویست که در زراعت چیزی برش واجب می شود غیر مسئله زکات؟ البته این نکته رو عرض بکنیم، یه مسئله همین چند روزا خوندیم که اگر کسی مثلا برای سال خودش یه خروار گندم خرید، لکن آخر سال دید که 10 من اضافه داره، گفتیم اون 10 من اضافه رو باید خمسشو بپردازه. اگر یه خروار جو خرید، آخر سال دید که 10 من مثلا اضافه است، اون اضافه خمس داره، ولی خمس اونها به عنوان زائد بر معونه سنه است، نه به عنوان الهنتت و شعیر. الهنتت و شعیری که در رابطه با زراعت چیزی برش واجب میشه غیر از مسئله زکات چیزی نیست بلا اشکال. بحث عمده ما در باب ذهب بود که اما یجب علی الذهب، کسی بگه این که فعل عرض می شود زکات نداره، اما یجب علی الذهب، گفتیم که بابا متعلق خمس که ذهب به عنوان ذهبی نیست، امور متعلقه خمس رو تا حالا 5 تاش رو خوندیم، 2 تای دیگرش رو هم انشاءالله میخوانیم. هیچی از این امور سبعه عنوان ذهب به عنوان ذهب درش مطرح نیست، بلکه عنوان کنز، عنوان قوس، عنوان معدن، عنوان ارباح مکاسب، این عناوین است که ملاحظه کردید. لذا بیننا و بین وجداننا بخواییم حکم خمس رو از این روایت ما استفاده بکنیم، این خیلی مشکله، بلکه صحیح نیست، مگر اینکه یک کسی بیاد بگوید که ما قاطعیم به اینکه برای زکات خصوصیتی نیست، یا اگر قطع نداریم اطمینان به این معنا داریم، و الا اگر ما باشیم و روایت، از روایت این معنا استفاده نمی شود. لذاست ایشون هم حالا مثل اینکه همین تسالم در باب زکات یه خورده ایشون رو هم متزلزل کرده، امام بزرگوار رو. لذا می فرماید لا یترک الاحتیاط، اینجا ترک احتیاط نشه به این نحو که کسی بخواهد نقل خمس را به ذمه خودش بکنه بدون موافقت حاکم شهر و بدون رضایت و مصالحه با ولی امر یا نماینده ولی امر. ایشون لا یترک الاحتیاط تعبیر میکنن که به نظر من بالاتر از لا یترک الاحتیاط هم باید این حرف رو زد، برای اینکه ظواهر ادله این بود که خمس متعلق به عینه و فرض ما این است که مصالحه با حاکم شرع تحقق پیدا نکرده، این خود به خود میخواد خمس رو منتقل به ذمه خودش بکند. به استناد چی این کار رو بکند و از چه راهی این معنا برای او جایز باشه؟ ایشون یه مورد رو استثناء کردن به این صورت، میفرماین عنوان مسئله شون الخمس متعلق بالعینه، ظاهرش این است که خمس در تمام این امور سبعی که پنج تاش رو ذکر کردیم و دو تاش رو انشاءالله بعدن ذکر میکنیم، ولی عنوان مطلقیه، الخمس متعلق بالعین، یعنی در جمیع اموری که متعلق خمسه به عین تعلق میگیره. یه مورد رو استثناء میکنن و اون مورد حلال مختلط به حرامه. در حلال مختلط به حرام دیگه عنوان لا یترک الاحتیاط هم ندارن، در حقیقت اونجا فتوا میدن به اینکه حق نداره خمس را منتقل به ذمه بکند، مگر در همون صورتی که با حاکم شهر دستگردانی بکند و اجازه ای بدهد حاکم شهر یا نمایندش، اون رو خارج فرض کنید. حالا یه حلال مختلط به حرامی داریم متعلق خمس با شرایطی که بعداً عرض می کنیم انشاءالله، آیا این هم همون لا یترکل احتیاط درش مطرحه یا این رو ایشون فتوا میده به اینکه حق نداره بدون مراجعه با حاکم و مصالحه با حاکم انتقال بدهد خمس را به ذمه خودش؟ اون وقت بحث در اینه که در بین این امور هفتگانه ای که متعلق خمسه و ایشون هم اون شیشتا رو به صورت لا یترک الاحتیاط بیان کردند، این حلال مختلط به حرام چه خصوصیتی داره که اینجا رو خیلی قویتر و به صورت فتوا میفرماین حق نداره بدون استجازه از حاکم و مصالحه با حاکم نقل الذمه بکند؟ فرقش چیه؟ در کلام ایشون فرقی ذکر نشده، لکن ظاهرا فرق عبارت از اینه، امور دیگری که خمس به او تعلق میگیرد تقریبا اصحاب خمس که در آیه شریفه ذکر شده، بعدن اما انشاءالله در بحث قسمت الخمس ذکر میکنیم، در اون امور شیشگانه توجه بیشتر به حقوق اون اصحاب خمسه که حق اونا تضییع نشود، حق اونا پایمال نشه، یک پنجم به اونها داده بشه برای اینکه حق خودشون به دستشون رسیده باشه. اما در باب حلال مختلط به حرام همش مسئله اصحاب خمس مطرح نیست، مسئله این است که ما یقین داریم که در این مال حلال یه مال حرامی هم وجود داره و مقتضای علم اجمالی این است که باید از همه اینها اجتناب بکند انسان. شارع مقدس آمده یه راهی پیش پای انسان قرار داده که اگر خمس این مال حلال مختلط به حرام را با اون شرایط خودش بپردازه، این سبب می شود که تمامی این مال عنوان حلالون، عنوان طیبون و طاهرون پیدا بکند. پس در حلال مختلط به حرام اگر مسئله خمس مطرحه، تنها برای این جهت نیست که میخوان حقوق اصحاب خمس بهشون داده بشه و تضییعی در اون رابطه تحقق پیدا نکند، بلکه یک غرض عمده است و اون غرض عمده ان یسیر هذا المال حلالا، با اینکه مقتضای علم اجمالی این است که این مال همش واجب الاجتناب باشه، برای اینکه حرامی که در این هست حالا هر مقدار باشه، البته یکی از شرایطش این است که مثلا ندونید که به اندازه خمس یا زائد بر خمس یا کمتر از خمس، که بعدن این شرایط رو ما عرض میکنیم لکن در این حال علم اجمالی داریم به این که این مالی که در خارج الان وجود داره درش حرام هم وجود دارد و لازمه علم اجمالی این است که انسان از این مال اجتناب بکند روی قاعده عقلیهی که در مطلق علم اجمالی جریان داره. اما شارع مقدس یه راهی رو قرار داده برای تطهیر المال، راهی که میتواند مال رو تطهیر بکند این نقل الزمه نیست. مال حرام در خارج وجود داشته باشه، من بیام خمس رو منتقل به ذمه بکنم، بله اگر حاکم شهر این کار رو بکند مانعی نداره، لکن فرض ما اونجاییست که حاکم شهر راضی به این معنا نیست. حالا با عدم رضایت حاکم شهر این نقل به ذمه چه اثری دارد در اینکه این مال حرامی که بالاجمال در ذمه این مال حلال وجود داره و قاعده علم اجمالی اقتضا می کند وجوب اجتناب از جمیع را، ما حکم بکنیم به این که این حرام خارجی سر جای خودش محفوظ باشه، به جای او من عرض می شود که خمس را منتقل به ذمه بکنم. لذا خود مصالحه حاکمم یه قدری با سنگینی انسان میپذیره و با ولایت مثلا مطلقه و عامه حاکم میشه این کارا رو درست کرد، و الا نقل الزمه چه اثری دارد در اینکه مال خارجی حرام رو حلال بکنه، به خلاف این که بیاد از این مجموع خمسش رو بپردازه. شارع مقدس میگه اگه خمسش رو بپردازی ولو این که اون حرام بیشتر از خمسم باشه، در صورتی که برای شما معلوم نیست و مجهوله، من اون مقدار رو میپذیرم. پس علت این که ایشون بین این حلال مختلط به حرام و بین سایر امور متعلقه للخمس فرق گذاشتن، در اونها لایترک الاحتیاط فرمودن و در این بالخصوص به صورت فتوا گفتن اگر اذن و مصالحه حاکم نباشه جایز نیست، ظاهر این است که علت فرق همین است که عرض کردیم و الا از نظر مسئله خمس و تعلق خمس به نظر میرسه که چه فرقیه. خب یکی از امور متعلقه للخمس این حلال مختلط به حرامه، 6 تا امر دیگرم متعلق از برای خمس هستن. قاضا تمام الکلام در این مسئله تا مسئله بعدی انشاءالله.